اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، شیدا سمی هستم با اخبار ساعت. مقام های افغان می گویند که اکثریت بخش های شهر غزنی را تصرف کردند و فقط در بخش های غربی این شهر درگیری میان دو طرف جریان دارد. اما گروه طالبان می گویند آنان مناطقی را که در روز نخست درگیری تصرف کردند هنوز در تسلط خیش دارند. این ادعای ضد و نقیص از سوی طرف های درگیر در حال مطرح می شود که فعالیت شبکه های مخابراتی در شهر غزنی قطع شده و مسیرهای رفت آمد نیز مسدود گردیده است. جنرال محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که از بسیاری مناطق شهر غزنی طالبان عقب رانده شدند و فقط بخش های غربی این شهر درگیری جریان دارد. جنرال رادمنش گفت فعلا در قسمت های منطقه به نام اسن‌آباد که 500 الی 600 متر در غرب شهر غزنی است، در آنجا مصروف تصفیه و تلاشی مناطق هستند. نصیر احمد فقیری، عضو شورای ولایتی غزنی، نیز به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که با رسیدن نیروهای کمکی به محل، درگیری در مرکز شهر کاهش یافته است. آقای فقیری گفت که هنوز هم شمار از جنگجویان طالبان که در بلند منزلها و برخی از مارکت های تجارتی در قلعه قاضی، پیر قرضدارها و خشک سنگر گرفتند، با نیروهای افغان به گونه پراگنده درگیرند. بر اساس یک قرارداد اخیر بین مسکو و اسلام آباد، افسران اردوی پاکستان از این به بعد در نهادهای نظامی روسیه تعلیم خواهند دید. عقد این قرارداد و تاریکی رابط بین واشنگتن و اسلام آباد وابستگی پاکستان را به روسیه برای برآورده ساختن نیازمندی های نظامی اردوی آن کشور برجسته تر می سازد. این معامله زمان صورت گرفت که خبرگزاری رویترز و رسانه های داخلی پاکستان از متوقف شدن برنامه آموزش نظامیان پاکستانی در نهادهای نظامی ایالات متحده گزارش دادند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش ویژه به نقل از مقام های امریکایی گفته است که این اقدام حکومت ایالات متحده بخش از تعلیق کمک های نظامی و امنیتی این کشور به پاکستان می باشد. یک مقام امریکایی گفته است که پاکستان امسال از برنامه بین‌المللی تعلیم و آموزش‌های نظامی حکومت ایالات متحده خارج شده است. مشاهد حسین، رئیس کمیته امور خارجی پارلمان پاکستان، میگوید که ایالات متحده با قطع این برنامه اشتباهات گذشته خود را تکرار نموده و سعی دارد با همچو تحریم‌ها بر پاکستان فشار وارد نماید. رهبر ارشد ایران با یک درخواست وزارت عدلیه آن کشور برای ایجاد محاکمه ویژه علیه مقام‌های مفسد آن کشور موافقت کرد. بر اساس گزارش ایرنا، آیت الله خامنه‌ای گفته است که محاکم باید قاطع بوده و سزای مقام‌های فاسد باید فوری و عادلانه داده شود. وزارت عدلیه ایران در درخواست خود گفته است که تمام مظنونین به شمول مقام‌های نظامی کشور باید در این محاکم محکمه شوند و سزاها شامل حکم اعدام هم خواهد بود. این تصمیم در حال گرفته شد که اعتراضات در مورد مفسد بودن شماری از مقام‌ها بیشتر شده و هفته قبل دستگاه قضایی ایران معاون پیشین بانک مرکزی آن کشور را به فساد اداری متهم ساخت. ادامه اخبار. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز شنبه بحران لیره پول رایج آن کشور را رد کرده و کاهش ارزش لیره را نوسانات خوانده. گفت که این موضوع ربط به اصول اقتصادی ترکیه ندارد، بلکه تأثیر یک جنگ اقتصادی علیه کشورش می باشد. روز جمعه با فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مبنی بر دو برابر شدن تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه، ارزش لیره 18% پایان آمد. آقای اردوغان که روز شنبه در یک نشست حزب حاکم عدالت و انکشاف صحبت میکرد، گفت کشورش نه با فروپاشی، نه با ویرانی و یا ورشکستگی و یا بحران مواجه است. او گفت که راه خروج از دسیسه ارز، افزایش تولیدات و کاهش نرخ بهره است. این در حالی است که در مجموع ارزش لیره در طی سال جاری به خاطر نگرانی ها از نفوذ اردوغان بر اقتصاد ترکیه، تقاضاهای مکرر او برای کاهش نرخ بهره و خرابی روابط آن کشور با آمریکا 40% کاهش یافته است. دو زلزله شدید که شدت یکی 5.4 و دیگر 5.1 به مقیاس ریکتر بود، ساعات شمالی کشور آلبانیا را تکان داده، شماری از امارات را صدمه زد. مقامات در آلبانیا می گویند دو زلزله که عصر روز شنبه به فاصله 5 دقیقه رخ داد، عمق آن در 5 کیلومتری زمین در 120 کیلومتری و 40 کیلومتری تریانا پایتخت آن کشور بوده است و تکانهای آن حتی در کشورهای همسایه مکدونیا، کوزوو، مونتینگرو و بوزنیا هم احساس شده است. بجز از مجروح شدن دو نفر، تا حال از کدام تلفات جانی در این رویداد گزارش نشده است. یک ریق وحشی در جنوب ایالت کالیفرنیا که روز دوشنبه شعله‌ور شده بود، روز شنبه 85 کیلومتر مربع را در بر گرفته و مامورین اطفائیه تلاش دارند از شیوعان به مناطق مسکونی در دره هولی جیم جلوگیری کنند. در این حال در شمال ایالت کالیفرنیا آتش سوزی بزرگ تاریخی مندوسینو 60% تحت کنترل قرار گرفته است، اما مقام ها می گویند حدود 1500 خانه در مسیر این عریق هنوز هم با خطر مواجه می باشد. و مظاهرات علیه فساد برای دومین روز در بخارست و دیگر شهرهای عمده رومانیا ادامه یافته و مردم خواهان استعفای حکومت سوشال دموکرات آن کشور شدند. مظاهرات روز شنبه مسالمت آمیز بود، اما در راه پیمایی های روز جمعه در مرکز شهر بخارست، پلیس ضد شورش رومانیا از گاز اشکاور و ماشین های آب پاش علیه ده ها هزار معترض ضد دولتی استفاده کردند. رومانیا که بیش از 20 میلیون نفر نفوس دارد و استیشن دفاع میزل‌های بالستیک امریکا در آن موقعیت دارد، یکی از فقیرترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده و فساد گسترده در آن وجود دارد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های ارجمند، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. 12 آگست روز جهانی جوانان است که همساله در افغانستان تجلیل می شود. قرار بود که محفل در همین مناسبت در دفتر رئیس اجراییه برگزار شود، اما به دلایل این برنامه لغو شده است. در همین حال، ضیا ساحل، رئیس بخش نشراتی و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آنان برای تقدیر از محصلان برتر محفل را با حضور داشت رئیس جمهور غنی برگزار می کنند. در این رابطه رویا زمانی مصاحبه با آقای ساحل انجام داده است که با سخنان ساحل پیرامون برنامه امروزی آغاز می شود.
وزارت تحصیلات عالی به عنوان یک اداره دولتی همیشه در تلاشی بوده و تلاش است که فرصت ها و بستر های مناسب تحصیلی را برای جوانان افغانستان در مجموع فراهم بسازد. ما تلاش می کنیم که راه های را جستجو کنیم تا استعداد های جوان افغان را، جوانان افغانستان از گوشه کنار افغانستان و پیدا بکنیم و به مسیر تحصیلات عالی افغانستان هدایت بکنیم. جدا از اینکه مطابق به قانون تحصیلات قانون اساسی افغانستان آموزش رایگان دوره لیسانس از مکلفیت در تحصیلات عالی است. تلاش های ما قبلا هم برای بوده و برنامه بسیار مشخص و خوب هم قابل ملموس هم روی دست داریم که پس از این فرصت های بیشتر ارتقای ظرفیت و بزرگ کشور دوران ماستری و دوران دکترا هم برای جوانان افغانستان فراهم بسازیم، هم آموزش های کوتاه مدت و هم آموزش های دراز مدت. ما شما در جریان هستیم که در کنکور امسال ما توانستیم که با کیفیت و شفافیت در کنکور ما تطبیق کردیم، استعداد های جوان از گوشه کنار افغانستان پیدا بکنیم. میتونه یک گام بسیار خوب برای اراده و برحال خدمت به جوانان افغانستان باشد تا فرصت های بیشتر برای اینا فراهم بسازیم که استعداد های اینا استفاده شود. چون شما هم به دیدن هستین، ما از اول نمره تا پنجم نمره کنکور این سال هم یک روز در حضور رسانه در وزارت تحصیلات عالی یک برنامه تقدیر گرفتیم و از اینا تقدیر کردیم. وعده هم به رهبری وزارت تحصیلات عالی به اینا وعده سپردن که ما تلاش میکنیم که از اول نمره تا پنجم نمره کنکور این سال را به عنوان جوانان افغانستان، به عنوان جوانان نیرومند و توانمند افغانستان بتوانیم فرصت ها و بسترهای مناسب تحصیلی را به بیرون از کشور برایشان در دانشگاه معتبر دنیا فراهم بسازیم. بحثی که امسال ما مشخصا برای دختر خانمای افغانستان داشتیم به عنوان یک کتله از جوانایی که همیشه محروم بوده در قریه و قصبات افغانستان، اینا موانع بسیار زیادی فرارای تحصیلشان بوده. ما ابتکار را که در کنسولات عالی به خرج دادن در حدود 6,850 را در آزمون کنکور ما برای دختر خانمای افغانستان اختصاص دادیم که اینا از این طرف بتونه حضور پررنگتر و مثمرتر و حضور بیشتر در تحصیلات عالی افغانستان داشته باشد.
بسیار خوب.
ما با این کار با تشویق دختر خانما میتونیم که موانع و سد را که در فرارای دخترها است ولایت افغانستان، از طریق فامیل‌های محترم، از طریق جامعه، از طریق مدرسه، اینا به یک نحو برداشته شده دختر خانم‌های افغانستان تشویق شده تا اینا به تحصیلات عالی را پیدا کنند.
آقای ساحل، از محصلین یا از جوانان که شما امروز خواهین که تقدیر کنین، برنامه‌ای که شما گفتین دارین که از فراهمی سهولت‌های میباشه که برای در بخش تحصیل این جوانان کمک کنه، چی برنامه است؟ اگر بیشتر بگوین که آیا این جوانان به خارج از کشور فرستاده میشه، به کدام کشورها است؟
ما در مجموع 5 جوان را گفتیم که اول 19 تا 5 نمره کنکور امسال است که رهبری وزارت علوم دینی وعده شده که ما به بیرون از کشور میفرستیم. یک بار ما نشست را که با سفیر قزاقستان مقیم کابل داشتیم، اونا وعده شدن ما 5 نفر، البته بجز بخش علوم طبی و دیگه بخش هایی که علاقمند باشد، ما میتونیم فرصت های تحصیلی برایشان فراهم بسازیم که همان شده. و به هر حال اگر کدام کشور دیگه یک مورد تلاش دیگه است، کدام کشور اگر بخواهد به ما بورس علوم طبی بده، اینا علاقمند باشد، ما میتونیم اینا ارسال کنیم.
بسیار خوب. آقای ساحل، در
مجموع از جمع 15 نفر، ببخشید، از جمع 15 نفر در حدود 7 نفرشون دختر خانم است.
بله.
در حدود 8 نفرشون پسر است که اینا در جمع 15 بهترین کنکور امسال است. مقام عالی ریاست جمهوری با همکاری وزارت تحصیلات عالی یا با مشوره با هماهنگی وزارت تحصیلات عالی از 15 جوانی که در کنکور امسال نمرات بلند اخیر کرده، در 15 نفر اول شده، اینا از اینا تقدیر تشکر میکنه. ما با 15 نفر هماهنگی کردیم، اینا رو بخیر 5 نفرشان قبل از سوی مقام رهبری وزارت تحصیلات عالی تقدیر شده بودند، ولی بقیهشان در مجموع 5 نفر هم شامل است، برای امروز دوباره از سوی مقام عالی ریاست جمهوری تقدیر میشه برای ارتباط روز جوانان. ولی ما حرف مایی از تلاش ما با سفیر تحصیلات عالی افغانستانی است که با کشورهای بیرونی، با کشورهای کمک کننده، با کشورهای دوست، با دانشگاه‌های معتبر دنیا تفاهم‌نامه‌های بیشتری برای بسترسازی یا فراهمسازی زمینه‌های تحصیلی جوانان افغانستان فراهم بسازیم، تفاهم‌نامه‌های بیشتر امضا بکنیم و فرصت‌های بیشتر مساعد بسازیم.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. لوی سارنوال افغانستان می گوید با افزایش شمار زنان در رهبری سارنوالی های منع خشونت علیه زنان، رسیدگی به قضایای منع خشونت علیه زنان نیز افزایش یافته است. در 31 ولایت افغانستان سارنوالی های منع خشونت علیه زنان از سوی زنان اداره می شود. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
لوی سارنوالی افغانستان نشست دو روزه سارنوالان مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات اطفال را برای افزایش ظرفیت سارنوالان در کابل برگزار کرده است. محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، گفت که در حال حاضر سارنوالی های منع خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات اطفال در 34 ولایت این کشور فعالیت دارند و در 31 ولایت این سارنوالی ها از سوی زنان اداره می شود. آقای حمیدی افزود که سارنوالی های منع خشونت با رهبری زنان توانستند به تعداد بیشتر قضایا رسیدگی کنند.
در 31 ولایت افغانستان امروز ما سارنوالی های منع خشونت توسط همکارای ما که خانم ها هستند با ظرفیت، با تعهد، با تقوا و با انگیزه ریاست میشه. با رفتن از اینا رسیدگی به قضایای خشونت بالا رفته.
به گفته آقای حمیدی، افزایش رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان به معنی افزایش دسترسی زنان به عدالت است. آقای حمیدی اطمینان داد که به فرهنگ معافیت خاتمه می‌دهند و در برابر خشونت علیه زنان ایستادگی می‌کنند. در حال حاضر فقط در ولایات نورستان، پکتیکا و اروزگان سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان از سوی مردان اداره می‌شود. شکیبا سارنوال در یکی از سارنوالی های من خشونت علیه زنان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که زنان قربانی خشونت به زنان سارنوال بیشتر اعتماد می کنند. با آمدن زنان سارنوال تعداد قضایا هم زیاد شده است به خاطر اعتماد و باور زنان، و این یک اطمینان برای زنان است. خصوصا در بسیاری قضایا زنان مستقیم به ما گفتند که سارنوال صاحب، ما جرأت نداشتیم به سارنوالی بیاییم و شکایت خود را درج کنیم، اما اکنون بسیار با جرأت به اجازه فامیل می توانیم بیاییم و موضوع و مشکل خود را شریک سازیم. دو سال قبل فقط در 7 ولایت افغانستان سارنوالی های منع خشونت علیه زنان از سوی زنان اداره می شد. مولوده توانا، فعال حقوق زن، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که هنوز هم تعداد زیادی از زنان قربانی خشونت به عدالت دسترسی ندارند. خانم توانا افزود که حکومت باید تلاش کند که برای دسترسی زنان به عدالت تعداد زنان متحد و توانا را در نهادهای عدلی و قضایی افزایش دهد.
متاسفانه زنان که قربانی خشونت ها می شوند خیلی اندکشان یعنی دسترسی دارند به نهادهای عدلی و قضایی. بنابر مشکلات از قبیل فساد اداری، فساد در داخل خود نهادهای عدلی و قضایی و همچنان شرم پنداشتن بررسی پرونده خشونت.
به گفته شماره از فعالان حقوق زن، زنان سارنوال و قاضی نیز با توجه به چالش های سنتی در افغانستان با مشکلات زیاد مواجهند. در سال گذشته خورشیدی 2293 قضیه خشونت علیه زنان در سارنوالی های منع خشونت علیه زنان ثبت شده بود.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. اداره پناهجویان ملل متحد عملیات خیش را در اکوادور افزایش بخشیده است تا حکومت این کشور بتواند با موج بزرگی از پناهجویان ونزویلایی که به حالت زار و ناامیدی با آنجا وارد می شوند رسیدگی کرده بتواند. لیزا شلاین از مقر کمیشنری عالی مهاجران از ژنو گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجهتان می رساند.
تعداد پناهجویانی که به اکوادور روی آوردند هشدار دهنده و مایوس کننده می باشد. به اساس تخمین اداره پناهجویان ملل متحد، 1.5 میلیون از ونزویلایی ها از طریق سرحد کولومبیا امسال به اکوادور داخل شدند که روزانه تعداد آنها به طور اوسط به 3000 تن می رسد. با بدتر شدن شرایط در ونزویلا، یونیسیار گزارش می دهد که روزانه تا 4000 نفر در اولین هفته آگست عازم اکوادور شدند. برای مقابله با هجوم این مهاجران، حکومت اکوادور حالت اضطرار را به روز چهارشنبه گذشته در چندین ولایت این کشور اعلام کرد. ویلیام سپندلر، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجران، از این اقدام این کشور قدردانی کرده است.
UNHCR welcomes and supports this decision, which allows Ecuador to assign additional resources and step up its response. The exodus of Venezuelans from the country is one of Latin.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از این تصمیم حمایت می‌کند که در این صورت اکوادور می‌تواند منابع بیشتری را برای پاسخگویی به این معضله اختصاص بدهد. خروج ونزوئلایی‌ها از کشورشان در تاریخ آمریکای لاتین بزرگترین بجا شدن مردمان پنداشته می‌شود.
سپندلر می گوید ونزویلایی ها برای روزها حتی هفته ها در شرایط خطرناک پیاده راه می پیمایند. او می گوید بسیاری از آنان در حالت خیلی ناگوار قرار دارند. آنها مجبورند در جاهای عامه بسر برده و برای بقای خیش دست به گدایی بزنند. سخنگوی یونیسیار میگوید 20% کسانی که به اکوادور میرسند زنان و اطفال بوده، در میانشان والدین مجرد و معیوبین نیز قرار دارند که به طور خاص آسیب پذیرند و محتاج حمایت و کمکند. سخنگوی یونیسیار میگوید
Women and girls represent 40% of the new arrivals and face serious risks of sexual violence, in particular survival sex and trafficking.
دختران و زنان 40% کسانی را تشکیل می‌دهند که تازه وارد اکوادور می‌شوند. آنان مواجه با خشونت جنسی آن هم برای بقای خیش می‌شوند. علاوه‌تن بیگانه ستیزی در جریان را نیز در برخی از موارد گزارش شده است.
سپندلر میگوید بسیاری از ونزوئلایی هایی که به اکوادور داخل می‌شوند از آنجا عازم پیرو و چیلی می‌شوند. و می‌افزاید که کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجران عملیات اضطراری خیش را شدت بخشیده است. این اداره می‌کوشد تا به حکومت اکوادور امداد تکنیکی از قبیل ثبت نام و تثبیت هویت پناهجویان را فراهم کند. هیئت کمیشنری می‌کوشد تا ونزوئلایی‌هایی که به حمایت و کمک خاص ضرورت داشته باشند شناسایی شوند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا. دیدبان حقوق بشر ملل متحد دریافته است که شکنجه در سرتاسر روسیه صورت می‌گیرد و عاملان این عمل کمتر مجازات می‌شوند. کمیته مبارزه با شکنجه که رعایت کشورها را کنوانسیون ضد شکنجه تحت نظارت دارد، یک بررسی 3 هفته‌ای از چندین کشور از جمله روسیه را به پایان رسانده است. جزئیات این گزارش صدای آمریکا را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
کمیته مبارزه با شکنجه ملل متحد میگوید که روسیه بعد از آخرین گزارشی که در سال 2012 ارائه شده، پیشرفت اندکی در زمینه عملی سازی کنوانسیون مبارزه با شکنجه داشته است. کلود هیلر آگاه مسائل حقوق بشر میگوید که این کمیته از ادامه گزارش های مکرر نگران است که میرساند بازداشت شدگان از حمایت های اساسی قانونی در برابر شکنجه اغلب محروم بوده و در برخی موارد از لحظه بازداشت با بی‌عدالتی روبرو می باشند.
Concerns at the numerous reliable reports of the practice of torture and ill treatment.
نگرانی ها از گزارش های متعدد و معتبر اعمال شکنجه و بدرفتاری ها در کشورهای تک حزبی به شمول شکنجه برای گرفتن اقرار وجود دارد و همچنان برخی گزارش ها از شکنجه هایی که منجر به مرگ می شود نیز مستند شده است. به مانند مرگ والری سنچی در سال 2018 و روسلان در سال 2017.
این مقام ملل متحد میگوید که اتهامات مربوط به شکنجه ندرتاً مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد و مرتکبین به اتهام ارتکاب جرم ساده و سوء استفاده از قدرت متهم میشوند. این کمیته دیدبان حقوق بشر ملل متحد از روسیه خواسته است تا با اعمال فوری و بی‌طرفانه تحقیقات به اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری رسیدگی کند. این کمیته همچنان نگرانی های خود را مبنی بر گزارش های از آزار و اذیت، اختطاف ها، دستگیری های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مدافعان حقوق بشر، وکلا، خبرنگاران و چهره های سیاسی مخالف ابراز داشته است. بر علاوه دیدبان حقوق بشر ملل متحد از روسیه خواسته است تا مجرمان و مرتکبین شکنجه را به عدالت بکشاند. اما مقام های روسی در واکنش به یافته های تازه کمیته مبارزه با شکنجه گفتند که روسیه پیشرفت های قابل ملاحظه در راستای آوردن اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی آن کشور داشته است. روسیه همچنان به این کمیته خاطر نشان ساخته است که مقام های روسیه تمام پیشنهادهای آنان را مد نظر خواهند گرفت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. بسیاری از شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده در وضعیت خوب قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بارها از بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا به حیث یکی از دست آوردهایش یاد کرده است. اما امریکاییان به این وضعیت چگونه می بینند؟ پرسش این پاسخ بستگی به این دارد که این پرسش را از طرفدار کدام حزب سیاسی در ایالات متحده می پرسید. پتسی ویداکسوارا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می شنویم.
اگر بر قوم نظر بیندازید وضعیت اقتصادی ایالات متحده خوب است. میزان رشد اقتصادی در این کشور در ربع دوم سال روان میلادی 4.1% بود. میزان بیکاری 3.9% است که پایین ترین رقم از سال 2000 تا کنون می باشد. روند استخدام توسط سکتور خصوصی در این کشور برای 101 ماه متواتر ادامه دارد و شاخص اعتماد مصرف کننده به بلندترین سطح آن در طی 18 سال گذشته رسیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، بهبود وضعیت اقتصادی را ناشی از سیاست‌های حکومتش می‌داند.
America is being respected again and America is winning again because we are finally putting America first. Everywhere we look.
و ایالات متحده دوباره احترام می شود و این کشور دوباره در حال برنده شدن است، چون بالاخره ما آمریکا را در اولویت قرار می دهیم. هر جایی که نظر می اندازیم تأثیرات معجزه اقتصادی ایالات متحده دیده می شود.
حامیان رئیس جمهور ترامپ چون دن اسمولریک از ایالت نیویورک با این گفته های آقای ترامپ موافق است.
His economic policies have been great. I mean, our economy is just doing awesome. I think the deregulation.
به نظرم سیاست‌های اقتصادی او بسیار خوب بوده است. هدف این است که اقتصاد ما در حالت بسیار عالی می باشد.
اما هم آمریکایان با دونالد ترامپ و هواداران او هم نظر نیستند. مایکل هارس باشنده شهر دنور در ایالت کلرادو است.
Out of 100%, I give him 30%. But he has a lot of issues to work on.
از 100 نمره من به او 30 می دهم. ترامپ روی بسیاری موضوعات باید کار کند. کار او مثل سایر رؤسای جمهور دشوار است، اما او باید بیشتر از دیگران کار کند.
اینکه دیدگاه آمریکایان در مورد وضعیت اقتصادی ایالات متحده چیست، بستگی به این دارد که آنان به کدام حزب رأی دادند. رابرت گرافین از گروه مطالعه رأی دهندگان می گوید که دیدگاه آمریکایان در پیوند با وضعیت اقتصادی مانند هر مسئله دیگر در ایالات متحده شدیداً تحت تأثیر تمایلات حزبی قرار دارد. آقای گرافین برای اثبات این ادعایش به سروی اشاره می کند که در آن از 8000 آمریکایی نظرسنجی شده است. این سروی نشان می دهد که تمایلات حزبی دیدگاه مردم آمریکا را در پیوند به هر مسئله تحت تأثیر خود قرار می دهد. حتی در مورد اقتصاد که یک پدیده قابل سنجش است و می توان بهبود و یا عدم بهبود آن را با ارائه ارقام نشان داد.
عزیز، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج اف ام 100.5 پخش می شود.
امریکا غږ